سلام، صبح هشتمین روز از تیر ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا رهبر ایران را مسئول ناامنی در خلیج فارس و رنج مردم یمن معرفی کرد. آمریکا میگوید مورد به مورد با کشورها درباره کاهش واردات نفت آنها از ایران کار میکند. آمریکا میگوید ایران در رتبه سوم قاچاق انسان در جهان قرار دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در توییتی گفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باید پاسخگوی ناامنی در خلیج فارس و ادامه یافتن رنج مردم یمن باشد. وزیر خارجه آمریکا در این توییت گفته است نه تنها حمایت ایران از حوثی‌های یمن باعث حمله آنها به عربستان و امارات متحده شده، بلکه به گفته وی خطر بحران انسانی موجود در این کشور را تشدید می‌کند. ایران همواره حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس را باعث ناامنی خوانده و ادامه حمایت از حوثی‌های یمن تاکید کرده و حمله ائتلاف تحت رهبری عربستان را باعث رنج مردم یمن می‌داند. بعد از اظهارات یک مقام آمریکایی درباره فشار به مشتریان نفت ایران برای به صفر رساندن واردات از این کشور، تا 13 آبان ماه یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به رویترز گفته است واشنگتن مورد به مورد با کشورها برای کاهش واردات نفت آنها از ایران و رساندن آن به صفر کار می‌کند. مقامات رسمی دولت ترامپ این هفته از کشورهای اروپایی دیدن کرده و قصد دارند در هفته آینده به خاورمیانه و آسیا سفر کنند تا کشورهای وارد کننده نفت از ایران را برای کاهش واردات از ایران تحت فشار قرار دهند. نیکیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در همین ارتباط با نخست وزیر هند دیدار کرده و خواستار کاهش وابستگی هند به نفت ایران شده است. بر اساس این گزارش آمریکا هفته آینده عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس را تحت فشار قرار خواهد داد تا تضمین دهند که هنگام اجرای تحریم نفت ایران نفت کافی به بازار عرضه خواهند کرد. به گزارش رویترز مقامات آمریکایی روز پنجشنبه گفتند که واشنگتن در تحت فشار قرار دادن ایران برای به گفته آنها تغییر رفتارهای تهدیدکننده‌اش جدی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت ماه گذشته با اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود تهران در برابر تحریم نفت خود مقاومت می‌کند. گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید ایران در رتبه سوم قاچاق انسان در جهان قرار دارد. در مراسمی که روز پنجشنبه در وزارت خارجه آمریکا برگزار شد، مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور با اشاره به قاچاق زنان در ایران برای فحشا گفت وقتی این زنان بازداشت می‌شوند از سوی حکومت ایران به گفته وی به شکلی غیر انسانی با مرگ مجازات می‌شوند. این گزارش میگوید مهاجران افغان مقیم ایران در قالب گروه‌های شبه نظامی و به فرماندهی سپاه پاسداران مجبور به شرکت در جنگ سوریه میشوند و در صورت عدم شرکت در جنگ تهدید به بازداشت و اخراج از ایران میشوند. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما پیش از این اعزام اجباری مهاجران افغان به جنگ سوریه را رد کرده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز پنجشنبه از بازداشت تعداد زیادی از افراد مرتبط با اعتراضات اخیر به بازار تهران خبر داد. آقای دولت‌آبادی بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان و اتهامات آنها، کسانی که وی آنان را مفسدان اقتصادی خواند، به اعدام تهدید کرد. تهران و برخی شهرهای دیگر ایران طی روزهای گذشته شاهد اعتصاب بازار و تجمعاتی در اعتراض به وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت دلار و گرانی بوده است. دادستان تهران با تاکید بر اینکه معترضین روزهای اخیر از بازاری‌ها نبودند گفته است افراد زیادی از به گفته وی اخلالگران به زندان معرفی شدند. حکومت ایران پیش از این و از جمله در اعتراضات ضد حکومتی دی ماه گذشته نیز معترضان را اخلالگر نامیده بود. این در حالی است که ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تجمع خانواده بازداشت شدگان اخیر در برابر درهای زندان اوین است. خانواده بازداشت شدگان گفتند وثیقه آنها از سوی مقامات زندان پذیرفته نشده است. روز چهارشنبه علی خامنه ای رهبر ایران در دیدار با مسئولان قوه قضایی خواستار برخورد جدی با کسانی که وی مختل کنندگان امنیت اقتصادی خوانده است شد. اما در اینجا ببینیم با هم گفتگوی حسن سربخشیان با پرستو فروهر درباره قتل پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر در آذر ماه 77.
کسانی که کشته شدند کسانی هستند که از سالها قبل مسئله ولایت فقیه رو به چالش کشیده بودند، کسانی هستند که نوک تیز حمله شون به مسئله حضور ولایت فقیه در جامعه است. بنابراین این جریان اجتماعیه که مورد حمله قرار میگیره. اون روز تشییع جنازه برای من فوق‌العاده روز با ارزشی بود، برای اینکه من چند روز بود که به ایران برگشته بودم، رفته بودم پزشک قانونی و جنازه پدر مادرم رو تحویل گرفته بودم و واقعا این تصویر وحشتناک سینه های دریده این رو این تصویر همطور تو چاه چشم من نشسته بود و من اصلا نمیدونستم که هیچی نمیفهمیدم. اینقدر سنگین بود که هیچ مبهوت شده بودم. اون روز که گفتن تشییع جنازه است و ما رفتیم دم مسجد فخرالدوله، حضور عظیم جمعیت اصلا این فوق‌العاده برای من ارزشمند بود. این که آدم ها علی‌رغم ترسی که داشتن، خیلی ها عینک زده بودن، یعنی آدم کاملا میفهمید که آدم ها میترسن، ولی با این همه سن جمعیت موج میزد، جمعیت موج میزد و اومده بودن. ولی خب یک تلخی هم داشت، اونم این که من پیش خودم فکر کردم که پدر و مادر من شاهد بودم که تمام سالهای بعد از شصت رو وایستادن سر یه سری حرفهایی، تلاش کردن توی جمعهای کوچک، این جمعها حالا یه کمی بزرگتر شد، ولی با یک پیگیری هی گفتند و نوشتند و گفتند و جمع کردن و تمام تلاششون برای این بود که یه جریانی راه بندازن، یه حرکتی راه بندازن. حالا تصور این که این حرکت پای جنازه های اینها آمده خیلی تلخ و سنگین بود. این که خودشون نمیتونن ببینن که مردم آمدن، اینا علی‌رغم این که سالها در انزوای کامل حرف زدند و گفتند و همه ترسیدند از آمدن باهاشون و با همین شرایط هم از زندگیشون تموم شد، در حالی که تنها توی خونه خودشون 18 تا مأمور اطلاعاتی ریخته که این دوتا رو بکشه، در چنین تنهایی و توی چنین تله‌ای از دنیا رفتن. ولی خب این تلخ بود، این درک تلخی بود که چرا بایستی فقط وقتی که جنازه هاشون رو میبرن این حرکت مردم باشه. به هر صورت اون روز تشییع جنازه به نظر من روز مهمیه، به دلیل اینکه اون بار اولیه که بعد از دهه 60 برای آدم های سیاسی مخالف دستگاه و مخالفین کاملا واضح دستگاه، خیلی تند دستگاه، اون جمعیت میاد به خیابون، این یه سدی رو میشکنه. الان سال هاست که اونجا در واقع یه جای کاملا ممنوع است و حتی اون روزی که سالگرد قتل پدر و مادر منه و به هر صورت سالمرگ آدم ها به هر شکلی که مرده باشند، اجازه این بایستی باشه که نزدیکانشون، کسانی که دوستشون دارن، حالا از آشنا و غیر آشنا، حق این رو داشته باشن که اون روز یاد اونها رو بکنن، به خونهشون برن. اون روز این ممنوعیت حتی بزرگتر از همه وقتهای دیگه است. یعنی اونجا یه محدوده ممنوعه کامله. اون خونه رو من سعی میکنم همون شکلی که پدر و مادرم درش زندگی کردن، کار کردن و بعد اونجا به قتل رسیده شدن نگه دارم. یه جایی برای بیاد آوردن اونها زندگیشون و قتلشون باشه. وقتی من میرم اولین چیزها اینه که یه جوری سعی میکنم پیدا کنم یا رد پای متروکگی کجا خودش رو پخش کرده و این حس متروکگی رو یه جوری بتارونم از اون خونه با حضور خودم با کارهایی که میکنم. به نظر من این حفظ خاطره است، حفظ تاریخ، اون چی که توی مملکت ما اجازه‌ای براش وجود نداره. تاریخ یا روایت ها اجازه حضور ندارن، تنها قرائت حکومت از روایت ها که اجازه حضور پیدا میکنه. منتها ما برای حفظ اون چه که قرائت خودمونه بایستی تلاش بکنیم و من صرفا تلاش خودم رو میکنم. و وقتی به بچگیش برمیگرده توی خودش یه قولی به همراه داره، به تو قول میده که یه چیزای خوبی هست، یه آسایشی هست، یک امنیتی هست. اینا وقتی فاجعه اتفاق میفته مثل قتل پدر و مادر که تمامی امنیت زندگی به اونها بستگی داره به یه نوعی و به خصوص توی خونه خودشون، یعنی خونه و اون جایی که به تو امنیت ذهنی میده تبدیل میشه به قتلگاه. این تقابل معانی باعث میشه که تغییر بکنه آدم، یعنی لااقل من تغییر کردم. وقتی برمیگردم به خونمون، درسته که حضور پدر و مادرم هست، حضور تمام سالها و خاطراتی که به هر صورت زندگی رو میسازن هست، ولی حضور جنایت هم هست، حضور قتل هم هست. تبدیل پذیری این دو پدیده به هم دیگه، پدیده امنیت، زیبایی و فاجعه خشونت، این تبدیل شدن اینها در هر لحظه به هم دیگه من رو تغییر داده، نگاهم رو به زندگی تغییر داده. و کاری که من میکنم اینه که این رو راه میدم به کارهای هنری، یعنی دقیقاً مشغله اصلی من در کار خودم همین به وجود آوردن کارها و فضاهاییه که یه جوری نشون دهنده من و این نوع از ذهنیت باشن. مسئله خشونت برای من به دلیل این تجربه خشونت شاید از آنچنان اهمیتی برخوردار شد که بعد از اون هم بسیاری از کارهام رو در واقع حول و حوش این قرار داره. با نقش و نگارهای قدیم که سنتی ایرانی کار میکنم، با نه به عنوان نقش و نگار بلکه به عنوان ساختار نقش و نگار که نوعی از ساختار متوازن استتیک داره و در نگاه اول تو فکر میکنی که همه چیز در یک قرینگی و توازنه، دنیا در یک تعادلی به سر میبره. وقتی نزدیکتر میری به کارها میبینی که این نقش و نگارها ساخته شده از فیگورهایی هستن که در یه رابطه خشونتبار با هم دیگه قرار دارن و این نگاه دوم رو در بیننده برانگیختن که به نگاه اولش اعتماد نکنه و این لحظه رو پدید آوردن که زیبایی و تقارن در خودش میشکنه و خشونت رو تو اوریان میبینی. اینها مسلماً برخواسته از تجربه فردی من در زندگی که توی کارم راه پیدا کرد.
اما علی عمادی همکار ما در صدای آمریکا گفتگویی داشته با پروفسور ایرج احرابی فرد درباره سلامتی در کهنسالان، با هم میبینیم.
با سلام به شما بینندگان و علاقمندان برنامه‌های ورزشی، در یک برنامه ویژه ورزشی هستیم که در مورد سلامت زیستن، تندرستی و تندرستی کهنسالان گفتگو خواهیم کرد. میهمان این برنامه پروفسور ایرج احرابی فرد هستند. ایشون پروفسور دانشگاه نوردن آیوا، آیوای شمالی هستند، نماینده سازمان جهانی اوقات فراغت در یونسکو، مربی سابق تیم ملی جوانان آمریکا، تیم ملی والیبالش و دستیار مربی تیم ملی مردان والیبال آمریکا در لیگ جهانی، نویسنده تعداد بسیاری از مقالات و کتاب‌های علمی ورزشی و عضو سه تالار مشاهیر ورزشی و عضو دو تالار مشاهیر علمی هستن. خیلی ممنونم پروفسور احرابی فرد که تو این گفتگو شرکت کردیم و تو این برنامه حضور پیدا کردید.
من درود می‌فرستم به تمام بینندگان شما در تمام نقاط جهان.
اخیراً تحقیقات خیلی خوبی رو انجام دادید در مورد سلامت زیستن، تفاوت‌های سلامت بدنی و سلامت کلی بدن و خصوصا در مورد کهنسالان. میشه توضیح بفرمایید؟
بله، اصولا ما برای سلامتی همیشه توجه میکنیم به سلامتی جسم، ولی این تحقیقات جدید و نوشته‌های جدید بر این مبناست که جسم انسان به وسیله 9 فقره دیگه سلامت میتونه زیست کنه. یکی از اینها، این من نقطه رو به اختصار میگم، یکی از اینها سلامت عقلانیه، چون عقل خوبی نداشته باشی و به مواد مخدره و یا کارهای ناشایست چیز کنی، این به روی جسم اثر مثبت و منفی میتونه داشته باشه. دومی سلامت احساسی، emotional health، من انگلیسیش هم میگم که دیگه کسانی که و در حال ترسیدن، در حال عصبانیت، در حال حسادت، در حال در بعدهای مختلف احساسی روی اثر، باز هم روی بدن اثر مثبت و منفی خواهد داشتش. دیگری اثر سلامتی روانی هستش و این ارزش هایی که یک انسان با اونها زندگی میکنه روی بدنش، روی جسمش اثر میذاره، بازم اثر مثبت و منفی. دیگری اثرات فعالیت های اجتماعی، روابط با فامیل، روابط با خانواده، روابط با دوستان، روابط با دشمنان، روابط با جمع، اینا همه میتونه اثر مثبت و منفی داشته باشه که روی سلامت انسان مؤثر خواهد بود. دیگری سلامت محیطی است. شما میتونید در یه محیطی باشی که سلامتیت به خطر بیفته بدون اینکه اصلا در اون شما شرکتی داشته باشید. دیگری سلامت تغذیه است که خیلی مهمه. چیزهایی که آدم به عنوان غذا در بدن میکنه، از لحاظ انرژی، از لحاظ رشد و نمو به کودکان، اینا در سلامتی انسان اهمیت زیادی داره. دیگه سلامتی اقتصادیه. دلیلش این نیست که شما حتما باید پولدار باشی. اون چی که درآمد داری چجوری میتونی تقسیم کنی و تنظیم کنی که راحت و بدون دغدغه زندگی کنی. دیگری سلامتی حرفه‌ایه. باز این معنیش این نیست که شما شغل بالایی داشته باشی. در اون حرفه‌ای که هر چی هست با اشتیاق کار کنی، با وفاداری کار کنی، خوشحال باشی در اون کار، حالا هر کاری هستش، اینا تمام روی بدن اثر مثبت و منفی خواهد داشت. آخریش، آخر این نقطا سلامت جسمیه که اون هم با آمادگی جسمانی های مختلف به وجود میادش.
خب شما چون به هر حال به عنوان یک نماینده در سازمان WLO یا سازمان جهانی اوقات فراغت در یونسکو هستید، میدونم به ایران هم تشریف بردید، سمینارهای مختلفی هم سخنرانی کردید. این پژوهش شما در مورد سلامت زیستن، اونطور که خود شما دوست دارید در موردش بگیم سلامت زیستن، اون قسمت آخرش که بیشتر به برنامه‌های ورزشی و این برنامه اختصاص پیدا می‌کنه، اون چه هست؟ سلامت جسمانی رو میشه در موردش بیشتر توضیح بدید؟
سلامت جسمانی به وجود میادش با فعالیت‌هایی که یا در قسمت قهرمانی یا ورزشی به نام فیتنس ما به کار میبریم یا آمادگی جسمانی. و برای عموم آمادگی جسمانی سلامتی، health related fitness، برای سلامتی. اون 5 فقره هستش، برنامه های مختلفی هست، برنامه های تلویزیونی هستش که عده ورزش میکنن و دیگران رو تشویق میکنن ورزش کنن، برنامه های زیادی هستش در باشگاه های مختلف اینا، ولی بچه مشترک این برنامه ها 5 چیز باید باشه و اون کسی که ورزش میکنه این 5 چیز رو باید در نظر داشته باشه. اول سلامت استخوانیه. سلامت استخوانی یعنی چگال استخوانی انسان ها بالا نگه داشته باشه. در سنین بالا گاهی اوقات خانم ها پوکی استخوان میارن. سلامت استخوان بستگی به تحمل وزن داره و خیلی ها که میپرن میدون از پله بالا میرن، سلامت استخوانی پاهاشون خوبه، ولی چه میکنن برای سلامت استخوانی ستون فقرات، شونه، دست ها و اینا اهمیت داره که اون برنامه ورزشی که اینا برای سلامت جسم به وجود میارن گذاشته بشه. دیگری سلامت ماهیچه است. ماهیچه ها 3 کار میشه باش کرد، یکی این که استقامتشو زیاد کرد، یکی میشه قدرتشو اضافه کرد، یکی دیگه این هستش که آدم بتونه ماهیچه ها رو بزرگ کنه. یعنی الان من در سن بالای 80 فعالیت های ورزشی با وزنه که میکنم میخوام حجم ماهیچه ها بزرگ کنم، در صورتی که در این سن حجم ماهیچه های من بزرگ نمیشه، فقط میخوام از اتروفی یا از دست دادن ماهیچه ها جلوگیری کنم. به هر حال این ستا هر کدوم برنامه مختلفی داره، یکی که میره به یه باشگاه با وزنه میخواد کار کنه باید بدونه که میخواد برای قدرتش کار کنه، این برنامهش کاملا فرق داره با اونی که میخواد فقط مثلا استقامت ماهیچه‌شو زیاد کنه یا میخوادش ماهیچه‌هاشو بزرگ کنه. من ماهیچه بزرگ کردن خیلی مدت میخواد، با بیشتر از 1000 خورده ساعت یه پوند و قدم میتونه اضافه کنه و برای خانوما و آقایون فرق داره. به هر حال دومی میشه ماهیچه‌ها، سومی مفاصل، میگن ROM درجه حرکت ماهیچه ها، درجه حرکت مفاصل. این هم ورزش های مربوط به خود شده و تخصصی هم است. خیلی ها به وسیله ساختار ماهیچه هاشون نمیتونن اونطوری که دیگران ماهیچه هاشون رو مفاصلشون رو باز و بسته میکنن باز و بسته کنن، ولی فعالیت هایی هستش که این درجه حرکت رو اضافه کنه. چهارمی قلبه که خیلی اهمیت داره، سلامت قلب خیلی اهمیت داره و این سلامت قلب به وسیله فعالیت‌های مخصوص قلب. الان دکترها بیشتر به فعالیت‌های اروبیکی رو میارن و اینها رو به توصیه میکنن. البته من یه چیزی در آوردم، سرعت اینتروالی برای قلب هستش که این قلب رو قوی میکنه. باز همینطوری گفتم ماهیچه است دیگه، قلب 3 کار میشه کرد، یا میشه قویش کرد، یا میشه بزرگش کرد، یا میشه استقامتش داد. بزرگ که نمیخوایم بکنیم قلبمونو، استقامت هم خوب هستش، راه رفتن های متعدد و اینا، ولی قدرتش به سرعت بستگی داره. فعالیتی که خیلی سریع انجام بده، مدت کوتاهی و ریکاوری کنه، استراحت به حالت اولیه برش کرده، این فعالیت برای قلب خیلی اهمیت به خصوصی داره. پنجمی میشه چیز وزن، کنترل وزن. این یه مبحث خیلی طولانیه. انسان ها یا به وسیله ارث یا وسیله رفتار یا وسیله محیط وزنشون بالا پایین میره صحیح. و این کنترل اینها خیلی اهمیت داره. کسانی که وزنشون 25% وزنشون چربیه به اینا میگن آدمای معمولی، کسی که بین 25% تا 30% چربی در بدنش هستش به اینها میگن اوورویت یا با میگیم اضافه وزن دارن. اینا کسانی که بالای 30% هست اینا رو اینا میگن اوبیس، ما میگیم چاق. و چاقی هم در همه جای انسان اشکال یه جور نداره، مثلا چربی هایی که در باسن هست، پشت بازو هست، اینا اثرات زیادی روی سلامتی نداره. چربی های وسط ماهیچه ها، چربی های روی احشام، قلب، روی جگر، روی قلوه ها، اینا اهمیت زیاد داره و چربی شکم خیلی اهمیت داره. بعضی ها مثلا چربی روی شکم دارن و اینا سعی میکنن که با دراز و نشست سیتاب اینو حل کنن، در صورتی که تمرینات موضعی نه اینکه اثر نداره، ضرر هم شاید خواهد داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه شما وقتی که دراز و نشست میکنی اون قسمت چربی همینجور هست، ماهیچه های زیرش کار میکنه و ماهیچه هایی که زیاد کار بکنه بدن یاد میگیره که انرژی رو به اون طرف بفرستش و کار درش انجام میشه. بعد یه مدتی که انجام ندی، مثل کسانی که زیبای اندام کار میکنن، اگه دو سه سال کار نکنن همون جاهایی که ماهیچه‌ای بوده بیشتر دورش رو چربی میگیره، برای اینکه انرژی ها میان مصرف نمیشن و اون قسمت چاق‌تر میشه. بنابراین وزن کم کردن انسان آب بدن نیست، چربی بدنه. ماهیچه ها رو نمیخوایم کم کنیم، چربی بدن. و این چربی بدن هم یه الگوی مخصوصی برای هر کسی داره و شما اینا رو باید از منبع انرژی کنید تا مصرف بشن و اون الگو از شاقی در بیاد.
شما سالها به عنوان مربی و سرمربی والیبال برای سالیان متمادی در والیبال دانشگاه های آمریکا کار کردی، 24 سال در دانشگاه نورن آیوا بودید و گذشته از اون با تیم ملی آمریکا، تیم ملی مردم و بانوان آمریکا، تیم ملی والیبال همکاری داشتید. ولی گذشته از اون از نظر علمی شما ریاست دانشکده تردیدنی دانشگاه نورن آیوا رو بر عهده داشتید و سالها استاد اونجا بودید و یه تحقیقاتی شما انجام دادید که همین در مورد سلامت زیستن، ولی به خاطر دارم در مورد کهنسالان همیشه شما یک نظر متفاوتی دارید، یا برای کسانی که میانسال و کهنسال هستن، برای اون دسته از بیننده هایی که امکان داره بیننده این برنامه باشن و خودشون رو در رسته میانسالان و کهنسالان ببینن، برای سلامتی و به قول شما سلامت زیستن چه واسه بکنن؟
اتفاقا این مبحث روز هست، یعنی در دنیای سلامت زیستن و روی کهنسالان تحقیقات زیادی داره انجام میشه. دلیل این که به این گروه زیاد رسیده میشه، اولا یه تحقیق جدید در اومده که اینها با فعالیت‌های مربوط به خودشون ممکنه بین 5 تا 6 سال به عمرشون اضافه کنن و الان میبینیم که برای الزایمر دیزی، مرض الزایمر و یا پارکنز دیزیز که ما میگیم مرض لغوه، اینا روی فعالیت‌های شدید رو آوردن و میبینن که این فعالیت‌های ورزش شدید از پیشرفت این مرض‌ها جلوگیری میکنه و شاید یه مقداری هم اینا رو بهبود بده. متاسفانه برای کهنسالان نمیشه یه نسخه نوشت، برای هر نفر باید یه نسخه فردی نوشت، برای اینکه اینا توانایی‌هاشون با هم فرق داره، اینا به اصطلاح از لحاظ طبی با هم فرق دارن، کارهایی که میتونن بکنن با هم فرق دارن، تجربیات قبلیشون با هم فرق داره. بنابراین آدم باید بره روی یک نفر یه تحقیق یه روزه اقلا انجام بده و تمام خصوصیات بدنی اینو به دست بیاره، حتی قرصهایی که در روز میخوره بگیره و بعد یه بشینه یه برنامه بنویسه. البته باید متخصص باشه، تخصصش داشته باشه، یه برنامه بریزه برای اون فرد.
همون چه متخصصی میتونه این کمک رو بکنه به افراد میانسال و کهنسال؟
الان این رشته جدید شده در دانشگاه ها که دارن متخصص به وجود میارن. قدیم هر کسی متخصص فیتنس بوده یا علم ورزش داشته، به اصطلاح فیزیکال ساینس داشته باشه، اینا رو میان اظهار نظر میکنن.
با سپاس از شما که تو این برنامه حضور پیدا کردید و با سپاس از شما بینندگان عزیز، شما میتونید سوالات و پرسش‌های خودتون رو به ایمیل varzish@vims.com ارسال کنید، ما برای پروفسور ارسال میکنیم و پاسخ اون رو برای شما خواهیم فرستاد. تندرست و سرفراز باشید.
اما شما میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتر رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دریافت کنید. ساعت 7:30 بامداد، من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا رهبر ایران را مسئول ناامنی در خلیج فارس و رنج مردم یمن معرفی کرد. آمریکا میگوید مورد به مورد با کشورها درباره کاهش واردات نفت آنها از ایران کار میکند. و آمریکا میگوید ایران در رتبه سوم قاچاق انسان در جهان قرار دارد. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در توییتی گفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باید پاسخگوی ناامنی در خلیج فارس و ادامه یافتن رنج مردم یمن باشد. وزیر خارجه آمریکا در این توییت گفته است نه تنها حمایت ایران از حوثی‌های یمن باعث حمله آنها به عربستان و امارات متحده شده، بلکه به گفته وی خطر بحران انسانی موجود در این کشور را تشدید می‌کند. ایران همواره حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس را باعث ناامنی خوانده، بر ادامه حمایت از حوثی‌های یمن تاکید کرده و حمله ائتلاف تحت رهبری عربستان را باعث رنج مردم یمن می‌داند. بعد از اظهارات یک مقام آمریکایی درباره فشار به مشتریان نفت ایران برای به صفر رساندن واردات از این کشور، تا 13 آبان ماه یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به رویترز گفته است واشنگتن مورد به مورد با کشورها برای کاهش واردات نفت آنها از ایران و رساندن آن به صفر کار می‌کند. مقامات رسمی دولت ترامپ این هفته از کشورهای اروپایی دیدن کرده و قصد دارند در هفته ی آینده به خاورمیانه و آسیا سفر کنند تا کشورهای وارد کننده نفت از ایران را برای کاهش واردات از ایران تحت فشار قرار دهند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در همین ارتباط با نخست وزیر هند دیدار کرده و خواستار کاهش وابستگی هند به نفت ایران شده است. بر اساس این گزارش آمریکا هفته ی آینده عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس را تحت فشار قرار خواهد داد تا تضمین دهند که هنگام اجرای تحریم نفت ایران نفت کافی به بازار عرضه خواهند کرد. به گزارش رویترز مقامات آمریکایی روز پنجشنبه گفتند واشنگتن تحت فشار قرار دادن ایران برای به گفته آنها تغییر رفتارهای تهدیدکننده اش را جدی می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت ماه گذشته با اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود تهران در برابر تحریم نفت خود مقاومت می‌کند. گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید ایران در رتبه سوم قاچاق انسان در جهان قرار دارد. در مراسمی که روز پنجشنبه در وزارت خارجه آمریکا برگزار شد، مایک پامپو وزیر خارجه این کشور با اشاره به قاچاق زنان در ایران برای فحشا گفت وقتی این زنان بازداشت می‌شوند از سوی حکومت ایران به گفته وی به شکلی غیر انسانی با مرگ مجازات می‌شوند. این گزارش می‌گوید مهاجران افغان مقیم ایران در قالب گروه‌های شبه نظامی و به فرماندهی سپاه پاسداران مجبور به شرکت در جنگ سوریه می‌شوند و در صورت عدم شرکت در جنگ تهدید به بازداشت و اخراج از ایران می‌شوند. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما پیش از این اعزام اجباری مهاجران افغان به جنگ سوریه را رد کرده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز پنجشنبه از بازداشت تعداد زیادی از افراد مرتبط با اعتراضات اخیر بازار تهران خبر داد. آقای دولت‌آبادی بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان و اتهامات آنها، کسانی که وی آنها را مفسدان اقتصادی خواند، به اعدام تهدید کرد. تهران و برخی شهرهای دیگر ایران طی روزهای گذشته شاهد اعتصاب بازار و تجمعاتی در اعتراض به وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت دلار و گرانی بوده است. دادستان تهران با تاکید بر اینکه معترضین روزهای اخیر از بازاری‌ها نبودند، گفته است افراد زیادی از به گفته وی اخلالگران به زندان معرفی شدند. حکومت ایران پیش از این و از جمله در اعتراضات ضد حکومتی دی ماه گذشته نیز معترضان را اخلالگر نامیده بود. این در حالی است که ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تجمع خانواده بازداشتگان اخیر در برابر درهای زندان اوین است. خانواده بازداشت شدگان گفتند وثیقه آنها از سوی مقامات زندان پذیرفته نشده است. روز چهارشنبه علی خامنه‌ای رهبر ایران در دیدار با مسئولان قوه قضاییه خواستار برخورد جدی با کسانی که وی مختل کنندگان امنیت اقتصادی خواند شد. اما در اینجا ببینیم با هم گفتگوی حسن سربخشیان با پرستو فروهر درباره قتل پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر در آذر ماه 77.
K
کسانی که کشته شدند کسانی هستند که از سالها قبل مسئله ولایت فقیه رو به چالش کشیده بودند، کسانی هستند که نوک تیز حمله شون به مسئله حضور ولایت فقیه در جامعه است. بنابراین این جریان اجتماعیه که مورد حمله قرار میگیره. اون روز تشییع جنازه برای من فوق العاده روز با ارزشی بود، برای اینکه من چند روز بود که به ایران برگشته بودم، رفته بودم پزشک قانونی و جنازه پدر مادرم رو تحویل گرفته بودم و واقعا این تصویر وحشتناک سینه های دریده این رو این تصویر همطور تو چاه چشم من نشسته بود و من اصلا نمیدونستم که هیچی نمیفهمیدم. اینقدر سنگین بود که هیچ مبهوت شده بود. اون روز که گفتن تشییع جنازه است و ما رفتیم دم مسجد فخرالدوله، حضور عظیم جمعیت اصلا این فوق‌العاده برای من ارزشمند بود. این که آدم ها علی‌رغم ترسی که داشتن، خیلی ها عینک زده بودن، یعنی آدم کاملا میفهمید که آدم ها میترسن، ولی با این همه جمعیت موج میزد، جمعیت موج میزد و اومده بودن. ولی خب یک تلخی هم داشت، اونم این که من پیش خودم فکر کردم که پدر و مادر من شاهد بودم که تمام سالهای بعد از 60 رو وایستادن سر یه سری حرفهایی، تلاش کردن توی جمعهای کوچک، این جمعها حالا یه کمی بزرگتر شد، ولی با یک پیگیری هی گفتند و نوشتند و گفتند و جمع کردند و تمام تلاششون برای این بود که یک جریانی راه بندازن، یه حرکتی راه بندازن. حالا تصور این که این حرکت پای جنازه های اینها آمده خیلی تلخ و سنگین بود. اینکه خودشون نمیتونن ببینن که مردم آمدن، علی‌رغم این که سالها در انزوای کامل حرف زدند و گفتند و همه ترسیدند از آمدن باهاشون و با همین شرایط هم از زندگیشون تموم شد، در حالی که تنها توی خونه خودشون 18 تا مأمور اطلاعاتی ریخته که این دوتا رو بکشه، در چنین تنهایی و توی چنین تله‌ای از دنیا رفتن. ولی خب این تلخ بود، این درک تلخی بود که چرا بایستی فقط وقتی که جنازه هاشون رو میبرن این حرکت مردم باشه. به هر صورت اون روز تشییع جنازه به نظر من روز مهمیه، به دلیل اینکه اون بار اولیه که بعد از دهه 60 برای آدم های سیاسی مخالف دستگاه و مخالفین کاملا واضح دستگاه، خیلی تند دستگاه، اون جمعیت میاد به خیابون، این یه سدی رو میشکنه. الان سال هاست که اونجا در واقع یه جای کاملا ممنوع است و حتی اون روزی که سالگرد قتل پدر و مادر منه و به هر صورت سال مرگ آدم ها به هر شکلی که مرده باشن، اجازه این بایستی باشه که نزدیکانشون، کسانی که دوستشون دارن، حالا از آشنا و غیر آشنا، حق این رو داشته باشن که اون روز یاد اونها رو بکنن، به خونه شون برن. اون روز این ممنوعیت حتی بزرگتر از همه وقتهای دیگه است، یعنی اونجا یه محدوده ممنوعه کامله. اون خونه رو من سعی میکنم همون شکلی که پدر و مادرم درش زندگی کردن، کار کردن و بعد اونجا به قتل رسیده شدن نگه دارم، یه جایی برای بیاد آوردن اونها زندگیشون و قتلشون باشه. وقتی من میرم اولین چیزها اینه که یه جوری سعی میکنم پیدا کنم یا رد پای متروکگی کجا خودش رو پخش کرده و این حس متروکگی رو یه جوری بتارونم از اون خونه با حضور خودم با کارهایی که میکنم. به نظر من این حفظ خاطره است، حفظ تاریخه، اون چی که توی مملکت ما اجازه براش وجود نداره. تاریخ یا روایت ها اجازه حضور ندارن، تنها قرائت حکومت از روایت ها که اجازه حضور پیدا میکنه. منتها ما برای حفظ اون چی که قرائت خودمونه بایستی تلاش بکنیم و من صرفا تلاش خودم رو میکنم. دم وقتی به بچگیش برمیگرده توی خودش یه قولی به همراه داره، به تو قول میده که یه چیزای خوبی هست، یه آسایشی هست، یک امنیتی هست. اینا وقتی فاجعه اتفاق میفته مثل قتل پدر و مادر که تمامی امنیت زندگی به اونها بستگی داره به یه نوعی و به خصوص توی خونه خودشون، یعنی خونه و اون جایی که به تو امنیت ذهنی میده تبدیل میشه به قتلگاه. این تقابل معانی باعث میشه که تغییر بکنه آدم، یعنی لااقل من تغییر کردم. وقتی برمیگردم به خونمون، درسته که حضور پدر و مادرم هست، حضور تمام سالها و خاطراتی که به هر صورت زندگی رو میسازن هست، ولی حضور جنایت هم هست، حضور قتل هم هست. تبدیل پذیری این دو پدیده به هم دیگه، پدیده امنیت، زیبایی و فاجعه خشونت، این تبدیل شدن اینها در هر لحظه به هم دیگه من رو تغییر داده، نگاهم رو به زندگی تغییر داده. و کاری که من میکنم اینه که این رو راه میدم به کارهای هنری، یعنی دقیقا مشغله اصلی من در کار خودم همین به وجود آوردن کارها و فضاهایی که یه جوری نشون دهنده من و این نوع از ذهنیت باشن. مسئله خشونت برای من به دلیل این تجربه خشونت شاید از آنچنان اهمیتی برخوردار شد که بعد از اون هم بسیاری از کارهام رو در واقع حول و حوش این قرار داره، با نقش و نگارهای قدیم که سنتی ایرانی کار میکنم، با نه به عنوان نقش و نگار بلکه به عنوان ساختار نقش و نگار که نوعی از ساختار متوازن استتیک داره و در نگاه اول تو فکر میکنی که همه چیز در یک قرینگی و توازنه، دنیا در یک تعادلی به سر میبره. وقتی نزدیکتر میری به کارها میبینی که این نقش و نگارها ساخته شده از فیگورهایی هستن که در یه رابطه خشونتبار با هم دیگه قرار دارن و این نگاه دوم رو در بیننده برانگیختن که به نگاه اولش اعتماد نکنه و این لحظه رو پدید آوردن که زیبایی و تقارن در خودش میشکنه و خشونت رو تو اوریان میبینی، اینها مسلماً برخواسته از تجربه فردی من در زندگی که توی کارم راه پیدا کرد.
اما علی امادی همکار ما در صدای آمریکا گفتگویی داشته با پروفسور ایرج احرابی فرد درباره سلامتی در کهنسالان که با هم میبینیم.
We'll be right back.
سلام به شما بینندگان و علاقمندان برنامه‌های ورزشی. در یک برنامه ویژه ورزشی هستیم که در مورد سلامت زیستن، تندرستی و تندرستی کهنسالان گفتگو خواهیم کرد. میهمان این برنامه پروفسور ایرج احرابی فرد هستند. ایشون پروفسور دانشگاه نوردن آیوا، آیوای شمالی هستند، نماینده سازمان جهانی اوقات فراغت در یونسکو، مربی سابق تیم ملی جوانان آمریکا، تیم ملی والیبالش و دستیار مربی تیم ملی مردان والیبال آمریکا در لیگ جهانی، نویسنده تعداد بسیاری از مقالات و کتاب‌های علمی ورزشی و عضو سه تالار مشاهیر ورزشی و عضو دو تالار مشاهیر علمی هستند. خیلی ممنونم پروفسور احرابی فرد که تو این گفتگو شرکت کردیم و تو این برنامه حضور پیدا کردید.
من درود می‌فرستم به تمام بینندگان شما در تمام نقاط جهان.
اخیراً تحقیقات خیلی خوبی رو انجام دادید در مورد سلامت زیستن، تفاوت‌های سلامت بدنی و سلامتی کلی بدن و خصوصاً در مورد کهنسالان. میشه توضیح بفرمایید؟
بله، اصولاً ما برای سلامتی همیشه توجه می‌کنیم به سلامتی جسم، ولی این تحقیقات جدید و نوشته‌های جدید بر این مبناست که جسم انسان به وسیله 9 فقره دیگه سلامت میتونه زیست کنه. یکی از اینها، این من نقطه رو به اختصار میگم، یکی از اینها سلامت عقلانیه، چون عقل خوبی نداشته باشی و به مواد مخدره و یا کارهای ناشایست چیز کنی، این به روی جسم اثر مثبت و منفی میتونه داشته باشه. دومی سلامت احساسی، emotional health، من انگلیسیش هم میگم که دیگه کسانی که و در حال ترسیدن، در حال عصبانیت، در حال حسادت، در حال در بعدهای مختلف احساسی روی اثر، باز هم روی بدن اثر مثبت و منفی خواهد داشتش. دیگری اثر سلامتی روانی هستش و این ارزش هایی که یک انسان با اونها زندگی میکنه روی بدنش، روی جسمش اثر میذاره، بازم اثر مثبت و منفی. دیگری اثرات فعالیت های اجتماعی، روابط با فامیل، روابط با خانواده، روابط با دوستان، روابط با دشمنان، روابط با جمع، اینا همه میتونه اثر مثبت و منفی داشته باشه که روی سلامت انسان مؤثر خواهد بود. دیگری سلامت محیطی است. شما میتونید در یه محیطی باشی که سلامتیت به خطر بیفته بدون اینکه اصلا در اون شما شرکتی داشته باشید. دیگری سلامت تغذیه است که خیلی مهمه. چیزهایی که آدم به عنوان غذا در بدن میکنه از لحاظ انرژی، از لحاظ رشد نمو به کودکان، اینا در سلامتی انسان اهمیت زیادی داره. دیگه سلامتی اقتصادیه. دلیلش این نیست که شما حتما باید پولدار باشی. اون چی که درآمد داری چجوری میتونی تقسیم کنی و تنظیم کنی که راحت و بدون دغدغه زندگی کنی. دیگری سلامتی حرفه‌ایه. باز این معنیش این نیست که شما شغل بالایی داشته باشی. در اون حرفه‌ای که هر چی هست با اشتیاق کار کنی، با وفاداری کار کنی، خوشحال باشی در اون کار، حالا هر کاری هستش، اینا تمام روی بدن اثر مثبت و منفی خواهد داشت. آخریش، آخر این نقطا سلامت جسمیه که اون هم با آمادگی جسمانی های مختلف به وجود میادش.
خب شما چون به هر حال به عنوان یک نماینده در سازمان WLO یا سازمان جهانی اوقات فراغت در یونسکو هستید، میدونم به ایران هم تشریف بردید، سمینارهای مختلف هم سخنرانی کردید، این پژوهش شما در مورد سلامت زیستن، اونطور که خود شما دوست دارید در موردش بگیم سلامت زیستن، اون قسمت آخرش که بیشتر به برنامه های ورزشی و این برنامه اختصاص پیدا میکنه، اون چه هست؟ سلامت جسمانی رو میشه در موردش بیشتر توضیح بدید؟
سلامت جسمانی به وجود میادش با فعالیت هایی که یا در قسمت قهرمانی یا ورزشی به نام فیتنس ما به کار میبریم یا آمادگی جسمانی، و برای عموم آمادگی جسمانی سلامتی، health related fitness، برای سلامتی. اون 5 فقره هستش، برنامه‌های مختلفی هست، برنامه‌های تلویزیونی هستش که عده‌ای ورزش می‌کنن و دیگران رو تشویق می‌کنن ورزش کنن، برنامه‌های زیادی هستش در باشگاه‌های مختلف اینا، ولی بچه مشترک این برنامه‌ها 5 چیز باید باشه و اون کسی که ورزش می‌کنه این 5 چیز رو باید در نظر داشته باشه. اول سلامت استخوانیه. سلامت استخوانی یعنی چگال استخوانی انسان‌ها بالا نگه داشته باشه. در سنین بالا گاهی اوقات خانم‌ها پوکی استخوان میارن. سلامت استخوان بستگی به تحمل وزن داره و خیلی ها که میپرن میدون از پله بالا میرن سلامت استخوانی پاهاشون خوبه، ولی چه میکنن برای سلامت استخوانی ستون فقرات، شونه، دست ها و اینا اهمیت داره که اون برنامه ورزشی که اینا برای سلامت جسم به وجود میارن گذاشته بشه. دیگری سلامت ماهیچه است. ماهیچه ها 3 کار میشه باش کرد، یکی این که استقامتش رو زیاد کرد، یکی میشه قدرتش رو اضافه کرد، یکی دیگه این هستش که آدم بتونه ماهیچه ها رو بزرگ کنه. یعنی الان من در سن بالای 80 فعالیت های ورزشی با وزنه که میکنم میخوام حجم ماهیچه ها رو بزرگ کنم، در صورتی که در این سن حجم ماهیچه های من بزرگ نمیشه، فقط میخوام از اتروفی یا از دست دادن ماهیچه ها جلوگیری کنم. به هر حال این 3 تا هر کدوم برنامه مختلفی داره، یکی که میره به یه باشگاه با وزنه میخواد کار کنه باید بدونه که میخواد برای قدرتش کار کنه، این برنامهش کاملا فرق داره با اونی که میخواد فقط مثلا استقامت ماهیچه‌اش رو زیاد کنه یا میخوادش ماهیچه‌اش رو بزرگ کنه. و ماهیچه بزرگ کردن خیلی مدت میخواد، با بیشتر از 1000 خورده ساعت 1 پوند و قدم میتونه اضافه کنه و برای خانوما و آقایون فرق داره. به هر حال دومی میشه ماهیچه‌ها، سومی مفاصل، میگن ROM درجه حرکت ماهیچه‌ها، درجه حرکت مفاصل. این هم ورزش های مربوط به خود شده و تخصصی هم است. خیلی ها به وسیله ساختار ماهیچه هاشون نمیتونن اونطوری که دیگران ماهیچه هاشون رو مفاصلشون رو باز و بسته میکنن باز و بسته کنن، ولی فعالیت هایی هستش که این درجه حرکت رو اضافه کنه. 4 قلبه که خیلی اهمیت داره، سلامت قلب خیلی اهمیت داره و این سلامت قلب به وسیله فعالیت‌های مخصوص قلب. الان دکترها بیشتر به فعالیت‌های اروبیکی رو میارن و اینها رو به توصیه میکنن. البته من یه چیزی در آوردم، سرعت اینتروالی برای قلب هستش که این قلب رو قوی میکنه. باز همینطوری گفتم ماهیچه است دیگه قلب، 3 کار میشه کرد، یا میشه قویش کرد، یا میشه بزرگش کرد، یا میشه استقامتش داد. بزرگ که نمیخوایم بکنیم قلبمونو، استقامت هم خوب هستش، راه رفتن های متعدد و اینا، ولی قدرتش به سرعت بستگی داره، فعالیتی که خیلی سریع انجام بده مدت کوتاهی و ریکاوری کنه، استراحت به حالت اولیه برش کرده، این فعالیت برای قلب خیلی اهمیت به خصوصی داره. 5 میشه چیز وزن، کنترل وزن. این یه مبحث خیلی طولانیه. انسان ها یا به وسیله ارث یا وسیله رفتار یا وسیله محیط وزنشون بالا پایین میره و این کنترل اینها خیلی اهمیت داره. کسانی که وزنشون 25% وزنشون چربیه به اینا میگن آدم های معمولی، کسی که بین 25% تا 30% چربی در بدنش هستش به اینها میگن اوورویت یا با میگیم اضافه وزن دارن. اینا کسانی که بالای 30% هست اینا رو اینا میگن اوبیس، ما میگیم چاق. و چاقی هم در همه جای انسان اشکال یه جور نداره، مثلا چربی هایی که در باسن هست، پشت بازو هست، اینا اثرات زیادی روی سلامتی نداره. چربی های وسط ماهیچه ها، چربی های روی احشام، قلب، روی جگر، روی قلوه ها، اینا اهمیت زیاد داره و چربی شکم خیلی اهمیت داره. بعضی ها مثلا چربی روی شکم دارن و اینا سعی میکنن که با دراز و نشست سیتاب اینو حل کنن، در صورتی که تمرینات موضعی نه اینکه اثر نداره، ضرر هم شاید خواهد داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه شما وقتی که دراز و نشست میکنی اون قسمت چربی همینجور هست، ماهیچه های زیرش کار میکنه و ماهیچه هایی که زیاد کار بکنه بدن یاد میگیره که انرژی رو به اون طرف بپزش و کار درش انجام میشه. بعد یه مدتی که انجام ندی، مثل کسانی که زیبای اندام کار میکنن، اگه دو سه سال کار نکنن همون جاهایی که ماهیچه‌ای بوده بیشتر دورش رو چربی میگیره، برای اینکه انرژی ها میان مصرف نمیشن و اون قسمت چاقتر میشه. بنابراین وزن کم کردن انسان آب بدن نیست، چربی بدنه. ماهیچه ها رو نمیخوایم کم کنیم، چربی بدن. و این چربی بدن هم یه الگوی مخصوصی برای هر کسی داره و شما اینا رو باید از منبع انرژی کنید تا مصرف بشن و اون الگو از شاقی در بیاد.
شما سالها به عنوان مربی و سرمربی والیبال برای سالیان متمادی در والیبال دانشگاه های آمریکا کار کردید، 24 سال در دانشگاه نورن آیوا بودید و گذشته از اون با تیم ملی آمریکا، تیم ملی مردم و بانوان آمریکا، تیم ملی والیبال شما همکاری داشتید، ولی گذشته از اون از نظر علمی شما ریاست دانشکده تردیدنی دانشگاه نورن آیوا رو بر عهده داشتید و سالها استاد اونجا بودید و یه تحقیقاتی شما انجام دادید که همین در مورد سلامت زیستن، ولی به خاطر دارم در مورد کهنسالان همیشه شما یک نظر متفاوتی دارید، یا برای کسانی که میانسال و کهنسال هستن، برای اون دسته از بیننده هایی که امکان داره بیننده این برنامه باشن و خودشون رو در رسته میانسالان و کهنسالان ببینن، برای سلامتی و به قول شما سلامت زیستن چه واسه بکنن؟
اتفاقا این مبحث روز هست، یعنی در دنیای سلامت زیستن و روی کهنسالان تحقیقات زیادی داره انجام میشه. دلیل این که به این گروه زیاد رسیده میشه، اولا یه تحقیق جدید در اومده که اینها با فعالیت‌های مربوط به خودشون ممکنه بین 5 تا 6 سال به عمرشون اضافه کنن و الان میبینیم که برای الزایمر دیزی، مرض الزایمر و یا پارکنز دیزیز که ما میگیم مرض لغوه، اینا روی فعالیت‌های شدید رو آوردن و میبینن که این فعالیت‌های ورزش شدید از پیشرفت این مرض‌ها جلوگیری میکنه و شاید یه مقداری هم اینا رو بهبود بده. متاسفانه برای کهنسالان نمیشه یه نسخه نوشت، برای هر نفر باید یه نسخه فردی نوشت، برای اینکه اینا توانایی هاشون با هم فرق داره، اینا به اصطلاح از لحاظ طبی با هم فرق دارن، کارهایی که میتونن بکنن با هم فرق دارن، تجربیات قبلیشون با هم فرق داره. بنابراین آدم باید بره روی یک نفر یه تحقیق یه روزه اقلا انجام بده و تمام خصوصیات بدنی اینو به دست بیاره، حتی قرصهایی که در روز میخوره بگیره و بعد یه بشینه یه برنامه بنویسه. البته باید متخصص باشه، تخصصش داشته باشه، یه برنامه بریده برای اون فرد.
همون چه متخصصی میتونه این کمک رو بکنه به افراد میانسال و کهنسال؟
الان این رشته جدید شده در دانشگاه ها که دارن متخصص به وجود میارن. قدیم هر کسی متخصص فیتنس بوده یا علم ورزش داشته، به اصطلاح فیزیکال ساینس داشته باشه، اینا رو میان اظهار نظر میکنن.
با سپاس از شما که تو این برنامه حضور پیدا کردید و با سپاس از شما بینندگان عزیز، شما میتونید سوالات و پرسش‌های خودتون رو به ایمیل varzish@vnews.com ارسال کنید، ما برای پروفسور ارسال میکنیم و پاسخ اون رو برای شما خواهیم فرستاد. تندرست و سرفراز باشید.
گفتگوی علی امادی همکار ما در صدای آمریکا بود با پروفسور ایرج اهرابی فرد درباره سلامتی در کهنسالان.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.